ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. دبیر کل سازمان ملل با انتشار ویدئوی فرارسیدن نوروز را شاد باش گفت. همزمان با شروع سفرهای تعطیلی عید، مصرف بنزین در ایران به 140 میلیون لیتر در روز رسید. سازمان هواشناسی برای 5 استان ایران هشدار قرمز صادر کرد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار ویدئویی فرارسیدن نوروز را تبریک گفت.
نوروز is a celebration of new beginnings, the start of a new year.
آقای گوترش با اشاره به اینکه نوروز صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی را که هدفها و ارزشهای سازمان ملل است تقویت می‌کند، گفت بیایید همه با هم با روحیه نوروزی هدایت شویم، اختلافها را حل و از هم حمایت کنیم. آقای گوترش در پایان این پیام ویدئویی آرزو کرد نوروز برای همه صلح، آرامش، سلامتی و شادی به همراه داشته باشد. اما در ایران، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند خبر داد. به گفته جعفر سالاری نسب، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بوده. پیش از این نیز فضل‌الله اکبری، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش‌بینی کرده بود که مصرف بنزین در نوروز امسال به 150 میلیون لیتر می‌رسد که رکورد جدیدی است. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی ایران از کشورهای دیگر وارد می‌شود. و اینکه سازمان هواشناسی ایران سه‌شنبه برای 5 استان هشدار قرمز اعلام کرد. خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری استان‌هایی هستند که سطح هشدار در آنها به قرمز رسیده و احتمال بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیلاب در این مناطق افزایش یافته است. آتش نشانی قزوین هم از صدور هشدار قرمز برای این استان خبر داد. بعد از ظهر سه‌شنبه هم با آغاز بارش شدید باران در چند استان ایران از جمله مازندران هشدار نارنجی اعلام شد. در دست کم 20 استان ایران هم بارش باران پیش بینی شده است. پلیس راهور به مردم توصیه کرده که روز اول فروردین به سفر نروند. دو هفته پیش هم جاری شدن سیل در شماری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان ایران خسارات بسیاری بر جا گذاشت. اما روز دوشنبه دیروز 28 اسفند کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. سارا حسین، رئیس این کمیته، با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان ایرانی، خواست تا برای توقف اعدام‌ها اقدام‌های فوری و ملموس انجام شود. مهدی بیگی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
Was the death in custody of Jina Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish woman.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل روز دوشنبه در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو سوئیس گزارش مفصلی از موارد نقض حقوق بشر در طول اعتراضات سراسری 1401 در ایران ارائه کرد. سارا حسین، رئیس این کمیته، از جمع‌آوری بیش از 27 هزار مدرک و انجام بیش از 100 مصاحبه علارغم عدم همکاری جمهوری اسلامی خبر داد.
متاسفانه دولت ایران به کمیته اجازه دسترسی به کشور را نداد. به درخواست ما برای ملاقات هم پاسخ نداد. تا 24 ژانویه 2024 21 نامه فرستادیم و اطلاعاتی را درخواست کردیم که به اونها هم پاسخی نداد. همزمان به محدود کردن ارتباط آنلاین در کشور از طریق کنترل مکالمات، تهدید و ارعاب قربانی ها و خانواده هاشون ادامه داد و جلوی کسانی را گرفت که اگر این محدودیت ها نبود ممکن بود با ما ارتباط برقرار کنند.
سارا حسین در ادامه گفت حکومت ایران هنوز حاضر نشده بپذیرد چه چیزی مردم را برای اعتراض به خیابان آورده بود. خانم حسین در مورد جان باختن مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد هم گفت که او به طور غیرقانونی کشته شده و حکومت مسئول مرگ اوست. سارا حسین در مورد اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی هم گفت نیروهای حکومت تظاهرات عمدتاً مسالمت آمیز را با تمام قوا سرکوب کردند. او گفت نیروهای امنیتی برای سرکوب و تعقیب معترضان از سلاح‌های جنگی و هوش مصنوعی استفاده کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. Mr. President, ladies and gentlemen.
بعد از سارا حسین، کاظم غریب‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرد که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به دنبال ایجاد فشار بر ایران هستند. او آلمان را سردمدار این کشورها و همچنین تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را باعث نقض حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی خواند. کاظم غریب‌آبادی کمیته حقیقت‌یاب را متهم کرد که گزارشش را بر اساس گفته‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تهیه کرده. اتهامی که شهین سردار علی از اعضای کمیته سه نفره گروه حقیقت‌یاب در کنفرانس خبری بعد از نشست به آن این گونه پاسخ داد:
We are very clear that we are international independent.
ما خیلی واضح میگیم که ما یک گروه بین‌المللی مستقل، بی‌طرف و حرفه‌ای هستیم. هر کسی که گزارش ما رو بخونه متوجه میشه که ما تلاش کردیم تمام جنبه‌ها رو در نظر بگیریم و تمام شواهدی که در اختیارمون قرار گرفته رو بررسی کنیم. ما از مشارکت مقام‌های ایران استقبال می‌کنیم. هیچ موقع در گفتگو رو نبستیم. علی‌رغم اینکه به درخواست‌هامون پاسخ داده نشد، ما تمام شواهدی رو که در دسترسی عمومی بودن بررسی کردیم و در گزارشمون منعکس کردیم.
اما پس از گزارش کمیته حقیقت‌یاب، نمایندگان برخی از کشورها در موافقت با این گزارش صحبت کردند و خواستار تمدید مأموریت این کمیته شدند.
The mission outlines in its report that these human rights violations have been systematically targeting the civilian population.
نمایندگان کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، کانادا و همینطور نماینده اتحادیه اروپا همگی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند از زنان و دختران ایرانی در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی حفاظت کنند. نمایندگان برخی از کشورهای همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم البته مخالفت خود را نسبت به گزارش کمیته حقیقت‌یاب بیان کردند. از جمله نماینده روسیه با شماری از توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب مخالفت کرد و گفت این کمیته از چارچوب تعیین شده برای فعالیت‌هایش خارج شده است. نماینده سریلانکا فعالیت کمیته حقیقت‌یاب را بدون رضایت حکومت ایران غیر مؤثر و خلاف روح حاکم بر شورای حقوق بشر دانست. با وجود حمایت برخی از کشورها از جمهوری اسلامی، اما کمیته حقیقت‌یاب گفته به نظر این کمیته در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده و کشورهای عضو و جامعه جهانی تعهد دارند که هر جایی که می شود از اصل صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنند و این موارد را به دادگاه ببرند.
گزارشی بود درباره درخواست ده ها نهاد حقوق بشری برای تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران. این کمیته به تازگی با ارائه مستندات و گزارش مفصلی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شده. اما شرکت آلفابت، نشانه موتور جستجوی معروفش گوگل، رو به طرحی نوروزی تغییر داد. با این حال این طرح که یک طراح ایرانی برای این شرکت تهیه کرده در خود ایران قابل دیدن نیست. اردشیر طیبی گزارش میده.
در آستانه بهار و سال جدید خورشیدی مراجعین به موتور جستجوی گوگل با لوگوی نوروزی آن مواجه خواهند شد. نشانک گوگل که به گوگل دودل معروف است، تغییر موقتی لوگوی این موتور جستجو در صفحه اصلیش است که معمولاً در مناسبت‌های مختلف مانند تولد اشخاص مهم یا تعطیلات ویژه جای لوگوی اصلی گوگل را می‌گیرد. گوگل از سال 2004 همه سال طرحی را به مناسبت آغاز بهار و عید نوروز به نمایش گذاشته است. این نشانک‌ها معمولاً توسط تیمی از هنرمندان داخلی در گوگل طراحی می‌شوند، اما گاهی نیز به هنرمندان مهمان سپرده می‌شود. امسال پندار یوسفی، هنرمند ایرانی ساکن کالیفرنیا، این نشانک را برای گوگل طراحی کرده است. آقای یوسفی در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که یکی از الزامات طراحی نشانک گوگل برای نوروز این بوده که برای تمامی کشورهایی که قرار است این نشانک در آن نمایش داده شود قابل درک باشد. این کشورها اگرچه در جشن گرفتن نوروز با یکدیگر اشتراک دارند، اما سنت‌های آنان متفاوت است. از جمله سفره هفت سین که بیشتر سنتی ایرانی است و بسیاری دیگر که نوروز را جشن می‌گیرند، هفت سین را نمی‌چینند. پندار یوسفی می‌گوید برای طراحی نشانک امسال گوگل به سراغ نگارگری‌های ایرانی و آسیای میانه رفته که برای هیچ یک از کشورهای هدف بیگانه نیست. در طرح نهایی دیواره‌ای با نقش و نگارهای ایرانی دیده می‌شود که در کنار هم نوشته انگلیسی گوگل را به یاد می‌آورد. مقابل این دیوار فرشی پهن شده و یک گربه و یک پرنده بر روی آن دهل و سرنا می‌نوازند. یک سبزه و چند سنبل نیز دیگر المان‌های حاضر در تصویرند و درختی پرشکوفه در میانه آن قرار دارد. با این حال، آنچه که بسیاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را آزرده کرده این است که اگرچه این نشانک در بسیاری از نقاط دنیا از جمله برای اولین بار در آمریکا، کانادا و بریتانیا نمایش داده می‌شود، اما در ایران قابل مشاهده نیست. به دلیل قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افراد ساکن در ایران از استفاده مستقیم از بسیاری خدمات شرکت گوگل محروم هستند و از آنجایی که کشور ایران جزء هدف‌های بازار گوگل نیست، این نشانک نیز در ایران مشاهده نمی‌شود. با این حال پندار یوسفی، طراح نشانک نوروزی امسال در گوگل، میگوید که خوشحال است با این روش مردمان بیشتری با نوروز آشنا خواهند شد.
موتور نشانه موتور جستجوی معروف گوگل به طرحی نوروزی تغییر کرده امروز با یک طراح ایرانی، اتفاقی که البته در ایران به طور مستقیم قابل دیدن نیست و دلایلش رو در گزارش اردشیر طیبی شنیدیم. اما سال جدید همراه هست با خبرهای اقتصادی جدید و شاید مهمترین خبر 24 ساعت گذشته وضعیت حداقل دستمزد برای تعیین وضعیت حداقل دستمزد برای کارگران ایران باشه. این در حالیه که اونچنان که وزارت کار، رفاه اجتماعی، تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز رسما اعلام کرده، با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگرها در سال جدید 35% افزایش یافته و با مزایا به حدود 11 میلیون رسیده. اما این اتفاق با ناخرسندی نمایندگان جامعه کارگری همراه بوده و ساعتی قبل از اون خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرده بود که نمایندگان کارگرها با مخالفت شدید نشست شورای عالی کار رو ترک کردند و حاضر به امضای این مصوبه هم نشدند. نمایندگان کارگران ایران در روزهای اخیر با راه اندازی کارزاری اینترنتی خواهان تعیین دست کم 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد بودند. مطابق قانون کار، افزایش حداقل دستمزد نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشه. این در حالیه که آخرین نرخ تورم، اونطوری که مراجع رسمی در ایران اعلام کردن، بیش از 42% اعلام شده. در پیوند با همین موضوع، اما قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی هم قرار هست در پایتخت در تهران با آغاز سال نو که دیگه کم کم داریم به اون نزدیک میشیم و تا ساعات و لحظه های دیگر آغاز خواهد شد، افزایش می‌یابد. معاون عمرانی فرمانداری تهران گفته که مصوبه شورای شهر تایید شده برای افزایش نرخ کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی از آغاز سال 1403، یعنی از فردا. به گفته سعید بشیری، بلیت مترو در تهران 28% گران خواهد شد، بلیت اتوبوس 26% و کرایه تاکسی هم 45% افزایش خواهد داشت. هفته گذشته و پس از تصویب افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میزان افزایش بلیت اتوبوس تندرو رو، قیمت بلیت اتوبوس تندرو رو 21% و اتوبوس عادی رو 30% اعلام کرده بود. این افزایش قیمت در حالی به اجرا گذاشته میشه که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال جدید کارمندا و بازنشستا تنها 20% حقوقشون افزایش خواهد یافت. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری بودید. با رادیو فردا همچنان بمانید.